بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 286 سوره مبارکه اسراء آیات 39 تا 49. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. خب آیه 39 چنان که در پایان جلسه گذشته هم عرض کردم، جمع‌بندی دستورات حکمی مطرح شده در آیات 22 تا 38 هست. آیه 22 با همین جمله لا تجعل مع الله اله آخر شروع شده بود و بعد از اون آیه، از آیه 23 یه سری دستوراتی رو داشتیم. اولین دستور امر به توحید در عبودیت بود، لا تعبدوا الا اياه، که جز خدا رو نپرستیم، که فلسفه آفرینش هم همینه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دستور دوم که احسان به والدین بود، در زیر مجموعه احسان به والدین چند تا دستور شفاف و روشن آمده بود، مثل خوشرفتاری زبانی و مثل تواضع رفتاری و عملی و مثل دعا برای والدین. دستور سوم دستور انفاق بود و رسیدگی به اقوام و بستگان و مساکین و در راه ماندگان و همینطور پرهیز از اسراف. و باز اینجا هم نکات عملیاتی و ریستری مطرح شده بود، مثل اینکه اعتدال رو حتما رعایت کنید در انفاق. دستور بعدی بعد از این دستوراتی که تا اینجا اومد، که دستور اول بحث تنظیم رابطه انسان با خدا بود، توحید عبادی و پرهیز از شرک، دستور دوم مباحثی بود در ارتباط با تحکیم خانواده و احترام به والدین، مباحث دسته سوم که بحث تحکیم روابط اجتماعی از طریق ایفای حقوق فقرا و اطرافیان و در واقع بحث فقر زدائی، میرسه به مباحث مربوط به حوزه امنیت. و اولین بحثی که اینجا مطرح میشه این هست که شما فرزندانتون رو از ترس فقر و تنگ دستی نکشید، که اینجا بحث اهمیت جمعیت و ممنوعیت سقط جنین رو هم شاید بشود استفاده کرد. دستور بعدی حفاظت از اصالت نسل و خانواده هست، چون دستور میده که زنا نکنید. دستور بعدی بحث امنیت جانیه، میگه بیگناهی رو نکشید. و همونجا بحث قضاوت و قوه قضاییهی که احقاق حق بکنه هم مطرح میشه، چون میگه اگر بیگناهی رو بکشید برای ولی او حق خونخواهی به رسمیت شناخته شده. بحث بعدی حفظ حقوق یتیمان هست، که دستور داد که در اموال یتیمان تصرف نکنید مگر در جهت احقاق حقوق اونها و روش هایی که به نفع اونها باشه. دستور بعدی وفای به قراردادها و تعهدات بود. دستور بعدی عدالت در مبادلات، به ویژه مبادلات اقتصادی. دستور بعدی بحث توجه به تخصصگرایی و پیروی از علم و معرفت و دانش. و دستور بعدی رعایت اخلاق و به ویژه تواضع در ارتباط با دیگران. حالا می فرمید این دستوراتی که گفتیم، ذالک، این دستورات، مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این دستورات بخشی از اون چیزی هست که وحی کرد به تو پروردگار تو، من الحکمه، اینها بخشی از حکمته، بخشی از دستورات حکمی هست. خب بد نیست که به معنای حکمت، حکومت و حکم هم توجه بکنیم. خود حکم به معنای مانع شدن و بازداشتن هست. حاکم کسی است که مانع دیگران میشه از این که بخوان برخلاف عدالت عمل بکنند، بخواهند به دیگران آسیبی برسونند یا به خودشون صدمه بزنند. حکومت رو هم به همین خاطر حکومت میگن، چون وظیفه ذاتی حکومت ها اینه که مانع تعرض افراد به یکدیگر بشوند و همینطور مانع تعرض قدرت های خارجی به کشور باید بشه. و لذا وقتی میگیم حکمت، یعنی مجموعه دستورالعمل هایی که در وهله اول مانع خودرأیی و خودسری شهوت و غضب و شیطنت انسان میشن، قوه وهم و خیال انسان رو عقل انسان مدیریت میکنه، قوه شهوت رو مدیریت میکنه که عفیف بشه، قوه غضب رو مدیریت میکنه که به شجاعت نائل بشه، قوه وهم و خیال رو مدیریت میکنه که به بصیرت منتهی بشه. لذا اینها گفته میشه دستورات حکیمانه، به اینها گفته میشه حکمت. اما از باورهایی که داریم، این که فقط خدا رو عبادت بکنیم، رابطه ما با خدا بر اساس عبودیت تنظیم بشه، یعنی این که ما در برابر طاغوت‌ها دیگه سر خم نمی کنیم. این فکر و این باور و این اندیشه و این عمل ما رو باز می داره از این که در برابر طاغوت‌ها سر خم بکنیم. این که ما رذایل رو دور کنیم، آراسته به فضائل بشیم. فضائل حکمته، چون ما رو از رذایل باز می داره. دستورات فقهی و حقوقی اسلام حکمته، چون ما رو از محرمات و آسیب زدن به حقوق دیگران باز می داره. لا تجعل مع الله اله آخر، با خدا معبودی دیگر رو عبادت نکنید، در کنار خدا معبودی دیگر رو قرار ندهید. فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا، که انداخته خواهید شد، افکنده خواهید شد در جهنم، در حالی که هم ملوم هستید، یعنی مورد ملامت قرار میگیرید، و هم مدهور هستید، رانده شده از درگاه خدا هستید. خب این بحث با توحید عبودی شروع شد، با توحید عبودیت هم به پایان رسید، یعنی اینکه اخلاق اسلام، حقوق و فقه اسلام و باورهای اسلامی تماماً باید محفوف به توحید باشه. حالا اینجا آیات بعدی که ما میخونیم دوباره برمیگرده به مباحث نظری مربوط به توحید و شرک و نقل برخی از باورهای مشرکان و اقداماتی که اونها می کردند و رد این حرفها و اقداماتشون، و در ضمن هم آیات میخواد که اعتقاد ما انسانها رو به توحید تقویت بکنه. افا اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، آیا شما معتقد هستید که پروردگار شما فرزندان پسر رو برای شما برگزیده و خودش ملائکه رو به عنوان دختر برای خودش انتخاب کرده؟ انکم لتقولون قولا عظیما، به راستی که شما اون چرا که دارید ادعا میکنید، لتقولونه رو اینجا اون چرا که میگویید، یعنی اون چرا که ادعا میکنید، ما تو فارسی اینطوری میگیم، این یک ادعای بزرگیه، خیلی حرف عجیبی میزنید، بزرگ به این معنا. یعنی شما دارید نقص رو به خدا نسبت میدید، در حالی که خدا ناقص نیست، خدا نقصی نداره، خدا کمبودی نداره. علاوه بر این که شما خودتون پسر رو برتر از دختر میدانید، بعد چیزی رو که برای خودتون نمیپسندید برای خدا میپسندید، یعنی حتی خدا رو نسبت به خودتون هم دست پایین تر میگیرید. اینقدر مسئله رو خدای متعال نازل کرده و پایین آورده که همه افراد بفهمن مطلب از چه قراره، یعنی حتی اون مشرک بی سواد، اون مشرک عادی، اون هم بفهمه که مردم فکر نمی کنید آخه این چه اعتقاداتیه که شما دارید. حالا کار نداریم که اصلا ملائکه جنسیت ندارن، چون جنسیت مربوط میشه به عالم ملک و عالم ماده و ملائکه جنسشون از جنس مجردات هست و مجردات اصلا بُعد مادی ندارن تا مؤنث باشن یا مذکر باشن. ولی بحث سر این نیست که ملائکه مؤنثن یا مذکر، بحث سر اینه که وقتی کسی برای خدا دختر قائل بشه یا پسر قائل بشه، اینم باز فرق نمی کنه، یه نقصی رو برای خدا قائل شدن، چون خدا رو تبدیل کردن به یک موجود نیازمند. یعنی خدا مثل انسانها نیازمنده، لذا بچه باید داشته باشه، وقتی فرزند داره یعنی همسر باید داشته باشه، خب یعنی نیاز داره به همسر، خب این میشه ناقص دیگه. پس این که شما دارید فکر میکنید اصلا این خدا نیست، شما اصلا تصور درستی از خدا ندارید. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. صرفنا از صرف دیگه، یعنی گوناگون متنوع. ما به شیوه های گوناگون در این قرآن مطالب رو بیان میکنیم و بحث توحید رو برای شما بیان میکنیم در عبارت های مختلف. لیذکروا، تا شما درس بگیرید، پند بگیرید، به فطرتتون برگردید، فطرتتون یادتون بیاد. اما خب مشرکان اینگونه نیستن. البته لیذکروا غایبه، ببخشید من حاضر معنا کرد، مخاطب معنا کردم. لیذکروا، خدای متعال میفرماید ما در این قرآن ادله توحید رو و مطالب توحیدی و اعتقادی رو به زبانهای گوناگون بیان کردیم. لیذکروا، تا این مشرکان پند بگیرن، فطرتشون بیدار بشه، متذکر بشن اون چیزی رو که خدای متعال در روز الست از اینها پرسیده. اما و ما یزیدهم الا نفورا، اینها لامپ های سوخته هستن، فایده نداره، ظاهرا روشن نمیشن. نمی افزاید این گوناگونی بیان ما در مباحث مربوط به توحید الا نفورا، جز رمیدن اینها رو از توحید، جز نفرت اینها رو از قرآن و دین و توحید. خیلی عجیبا، کار بشر به جایی میرسه که وقتی قرآن براش خونده میشه نفرتش بیشتر میشه از خدا و پیغمبر و دین تا اینکه کمتر بشه. یعنی بدش میاد از وحی، بدش میاد از مقدسات. پناه میبریم به خدا. بله دیگه، وقتی کسی گرفتار شیطان بشه شیطان بیچارهش میکنه. وقتی کسی افسار فکر و ذکر خودش رو به شیطان بده، خانه وجود خودش رو به اشغال شیطان در بیاره، این دیگه ولکن معامله نیست که. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. خب باز یه استدلال دیگری میکنه بر اثبات توحید و نفی شرک. خلاصه این استدلال اینه که خب اگر در کنار الله معبود دیگه ای هم باشه یا معبودهای دیگری هم باشند، اون خدای اصلی رو که شما ذل عرش میدانید، صاحب عرش میدانید، خب این یکی ها باید رقابت بکنن بر سر تصرف عرش. در حالی که خدای متعال منزه از این حرف ها که کسی بخواد با او رقابت بکنه بر سر قدرتش. قول ای پیامبر به اینها بگو لوکان معه آلهه، اگر با اون خدای اصلی یعنی الله الهه هایی باشن، الهه جمع الهه دیگه، یعنی معبودهای دیگری باشن، کما یقولون آنچنان که اینها ادعا میکنند، اذن در اون صورت لب تقو اونها یعنی اون الهه های دیگر حتما در جستجو برمی آمدند، طلب می کردند الی ذل عرش سبیلا، به سوی اون خدایی که صاحب عرش هست راهی رو، یعنی می خواستند، دلشون می خواست که اینها هم برند و در اداره عرش صاحب نقش بشن. سبحانه و تعالی، پاک منزه است خدای متعال و برتر است خدای متعال، اما یقولون از آنچه اینها میگویند علوان کبیرا، یک برتری بزرگ. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و ام من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. اینجا خدای متعال یه مطلبی رو میگه که بلکه مشرکین یه کمی بهشون بر بخوره. اون مطلب اینه که آسمان ها و زمین و هر آن چه که در میان آسمان ها و زمین هست، اینها همه خدا رو دارن تسبیح میکنند. هیچ چیزی نیست جز این که خدا رو داره تسبیح میکنه. حتی اعضا و جوارح خود انسان هم خدا رو دارن تسبیح میکنند. هرچند انسان ها تسبیح اینها رو متوجه نمیشن. ای انسان، وقتش نشده که تو از لجاجت دست برداری، تو هم بیای خدا رو تسبیح بکنی؟ البته خب یک فرق بزرگی وجود داره بین تسبیح انسان، خود انسان، با تسبیح موجودات دیگر. تسبیح موجودات دیگر تکوینی است، هرچند واقعا تسبیح می کنند، نه اینکه این حالت کنایه‌ای داشته باشه، نه حقیقتا تسبیح می کنند. اما تسبیح انسانی که با اختیار خودش بیاد تسبیح بکنه، خب میشه یک تسبیح تشریعی، یک تسبیح از روی انتخاب هست. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، تسبیح میگویند خدا را آسمان های هفتگانه و زمین و من فیهن و هر که در میان این آسمان ها و زمین هست. همه و همه دارن خدا رو تسبیح میگویند. سبوح قدوس رب الملائکه و روح و ام من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست در این عالم مگر آن که تسبیح میگوید خدا را بحمدهی، با سپاس و ستایش او. یعنی همه حمدها از خداست، همه حمدها به خدا برمیگرده، همه زیبایی ها به خدا برمیگرده. این گل زیبا زیباییش به خدا برمیگرده، چون خدا این رو این گونه آفریده. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، منتها شما تسبیح این موجودات رو نمیفهمید، چون ارتقای وجود پیدا نکردید. البته اگر انسانی ارتقای وجود پیدا بکنه، چنان که در روایات ما هم آمده و چنان که نمونه های نقل شده فراوانی داریم، کسانی که ارتقای وجود پیدا میکنند و یا چشم باطنشون باز میشه به روی حقایق و پدیده ها، متوجه این تسبیح موجودات میشوند، متوجه تسبیح گل میشن، متوجه تسبیح گیاهان میشن. انه کان حلیما غفورا، البته خدای متعال هم حلیمه، بردباره و هم آمرزنده هست. اینکه شما تلاشی نمی کنید برای اینکه تسبیح موجودات دیگر رو بفهمید، خب خداوند شما رو مورد مغفرت خودش قرار میده. و اینکه شما تسبیح موجودات دیگر رو انکار بخواهید بکنید، خدا حلم داره، خدا حلیمه، خدا زود بندگان خودش رو مجازات نمی کنه. برای اینها فرصت قرار داده که بلکه به خودشون بیان، دست از لجاجت بردارن، توبه بکنن، افکارشون رو و رفتارشون رو تصحیح بکنند. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك و اذا هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. خب این چند تایه‌ای که خوندم مربوط میشه به تلاش هایی که مشرکان کردند برای اینکه به یک جمع‌بندی برسند درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و وحیی که او داره میاره به نام قرآن کریم. چون خیلی چیزها، خیلی اساءت ادب ها، خیلی توهین ها به حضرت می‌کردند، اما خب اینا جا نمی‌افتاد، کسی این حرف ها رو قبول نمی‌کرد. این بود که گاهی حضرت داشتن قرآن میخوندن، اینها میرفتن اذیت میکردن که حضرت قرآن نخونه، کسی صدای قرآن حضرت رو نشنوه. گاهی افرادی رو که به مکه میامدن میگفتن سراغ پیامبر نرند، اینها میگفتن حرفای تفرقه انگیز میزنه، پنبه بذارید تو گوش خودتون و خیلی راههای دیگه. اینجا خدای متعال میفرماید که ما یه کاری کردیم و اون اینه که وقتی تو قرآن میخونی ما یه حجابی قرار دادیم بین تو و این مشرکان. این حجاب، حجاب مستور هم هست، حجاب غلیظی هم هست، حجاب زخیمی هم هست. حالا این حجاب تفسیرهای مختلفی شده. بعضی ها گفتن این حجاب برای این بود که یک حجاب فیزیکی واقع میشد، یعنی به این معنا که اینا پیامبر اصلا نمیدیدن. این برای این بود که میخواستن پیامبر رو اذیت بکنن، نتونن اذیت بکنن. ولی صاحب تفسیر تسنیم این حجاب مستور رو میگه شاید هم دقیق‌تر این باشه که این یه حجاب معرفتیه، یعنی اینها نمیتونستن بفهمن که پیامبر چی میگه. راهی برای درک و فهم حقیقت اون چیزی که حضرت میگفت اینها نداشتن. و این رو استناد میده به همین آیه 46 که وقتی داره تبیین میکنه میگه اینها قلوبشون یه پوششی داشت و گوشهاشون هم سنگینی داشت. چه این که در آیات قبلی هم این بحث مطرح شد که خدای متعال بر اینها، بر چشم و گوش اینها مهر زده. ما در سوره های مختلف آیات مختلفی اینجوری داشتیم، مثلا در هم سوره بقره داشتیم ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، مثلا از اینجور موارد داشتیم. خب و یا اگه میشنیدن، آیه بعدی میگه که اصلا هدفشون این نبود که اصلا بفهمن، اصلا خود اینها هم دنبال فهم هم نبودن، هرچند که اگرم میخواستن لامپ سوخته شده بودن دیگه، لامپ سوخته که نمیشه روشنش کرد. اینها اهداف منفی داشتن، شبانه میومدن پشت دیوار گوشوای میستادن ببینن پیامبر چی میخونه، برای اینکه میخواستن ببینن که اگه چی بگن اون باعث میشه که وحی گسترش پیدا نکنه و رسول الله صلی الله علیه و آله موفق نشه، که آخرش رسیدن به اینجا که بگن پیامبر جن زده شده. و اذا قرأت القرآن، ای پیامبر، آنگاه که تو قرآن میخوانی، جعلنا بینک، ما قرار میدهیم میان تو و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، و بین اون کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت، حجابا مستورا، یک مانع زخیمی رو، حجاب هست، مستور هم که بشه میشه یک پرده پوشیده، پرده‌ای که و حجابی که ضخامتش زیاد شده. خب این چی هست؟ میفرماید که و جعلنا قلوبهم اکنه، این حجاب از این قرار هست که در این آیه توضیح داده شده. میفرماید قرار میدهیم بر دلهای اینها اکنه ای، یک پوشش هایی رو، ان یفقهوه، این بوده ان لا یفقهوه، تا اینکه نفهمند قرآن را، یعنی اینها لیاقت فهم قرآن رو ندارن، اینها قلبهاشون در دشمنی با رسول الله داره میتپه و هدفشون از قرآن گوش دادن و شنیدن قرآن این نیست که ببینن تو چی میگی، هدفشون اینه که تو را اذیت بکنن، هدفشون اینه که علیه تو توطئه بکنن. و فی آذانهم وقرا، در گوشهای اینها هم یه سنگینی رو ما قرار دادیم، پس فهم درستی از قرآن پیدا نمی کنن. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، و اوج بحث، اونجایی که تو یاد میکنی پروردگارت را در قرآن به یگانگی، زیرا به شرک رو میزنی، ولو علا ادبارهم نفورا، اینها بر میگردن به پشت سر خودشون، نفورا، گریزان، با نفرت خیلی ناراحت میشن، راهشون رو میگیرن میرن با نفرت، با ناراحتی. نحن اعلم به ما یستمعون بهی، ما میدانیم، ما داناتریم با آنچه که اینها گوش میدهند به او، استماع میکنند او را، یعنی اومدن که گوش بدن ها، سمع نیست، استماع، یعنی طلب شنیدنشو دارند. از یستمعون الک، آنگاه که گوش میدهند به سوی تو، یعنی ما نیتشون میدونیم، اینا اصلا نیومدن که به محتوای مطالب تو فکر بکنن که ایمان بیارن یا نه، نیتشون اینه که یه راهکاری برای مبارزه با تو پیدا بکنن. آخه یه وقتی کسی میاد سخنرانی شما رو مثلا گوش میده برای اینکه استفاده بکنه، اما یه وقتی کسی نه، اصلا از همون اول از خونش که راه افتاده بیاد پای سخنرانی شما، با قلم و کاغذ اومده برای اینکه اشکالات شما رو پیدا کنه و ایرادات شما رو بگیره، برای اینکه رد کنه سخنان شما رو، زن نیومده ببینه شما چی میگی بعد فکر کنه اینا درسته، من چه بهره ای از اینها میبرم و از اینجور حرفا. ما داناتریم به آنچه اینها گوش میسپارند به او. از یستمعون الیک، آنگاه که گوش می سپارند به تو، و از هم نجوا، و آنگاه که با هم دیگر در گوشی صحبت می کنند، نجوا می کنند، با هم دیگه پچ پچ می کنند. از یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نتیجه ای که گرفتن از این استماع ها و از این پچ پچ کردن ها چی بود؟ نتیجه این بود که ستمکاران مدعی شدند و به رفقای خودشون گفتن که انت تتبعون الا رجلا مسحورا، ما اینطور بگیم که اینها پیروی نمی کنند، یعنی مؤمنان پیروی نمی کنند مگر مردی را که مورد سحر واقع شده، سحر زده شده، جن زده شده، مسحور شده، طرف توسط ساحران سحر شده. انظر، خدا متعال به رسول الله میفرماید که انظر، ای پیامبر بنگر، نگاه کن، کیف ضربوا لك الامثال، چگونه زدند برای تو مثال های رو، یعنی ببین که چگونه تو رو وصف کردند. اینجا امثال یعنی توصیفات رسول الله در زبان مشرکان، ببین که تو رو چطوری توصیف کردند. فضلوا، گمراه شدند. فلا یستطیعون سبیلا، دیگه نمیتونن راهی برای نجات خودشون پیدا بکنن. چرا؟ ببینید یه کسی میره ته دره، هر چه راهنماییش میکنی، هر کار میکنی، گوش نمیده، رفت ته دره دیگه. این دیگه نمیتونه از ته دره دوباره بیاد تو مسیر قرار بگیره، که خودش رو از بین برد، به خودش صدمه زد. میفرماید فضلوا، اینها گمراه شدند، هدایت رو از دست دادند، از راه خارج شدند، رفتن ته دره. فلا یستطیعون سبیلا، اگرم بخوان نمیتونن دیگه راهی پیدا کنن. ضمن این که نمیخوان دیگه، چون شیطان تمام وجود اینها رو تسخیر کرده. خب دیگه چی میگفتن؟ از اینجا در آیاتی که از اینجا به بعد داریم، برخی از حرفایی رو که مشرکان میزدند و شبهاتی رو که مطرح میکردن، خدای متعال مطرح فرمودن و جوابشون رو هم دادن. اولین شبهشون اینه، البته استدلال نیست، فقط استبعاده. قالوا اذا کنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. خواستن زیر بار معاد نرن. خب استدلال که نداشتن، برهان که نداشتن، میگفتن یعنی واقعا ما وقتی که استخونهامون پوسید تبدیل به گرد و غبار شدیم، تبدیل به این خاکهای نرم شدیم، کسی میتونه ما رو دوباره خلق بکنه؟ و قالو، مشرکان گفتن اذا کننا اذا من، آیا ما وقتی که استخوان بشیم و رفاتن، این استخوان هامون تبدیل به پودر بشه، تبدیل به خاک بشه. بعضی وقتا هم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله این استخوان پوسیده ها رو می آوردن و تبدیل به پودرشون می کردن. ببین اینجوری، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا حقیقتا ما برانگیخته خواهیم شد در یک آفرینش جدید؟ دوباره ما سر از قبرها در میاریم و کسی که مرده استخوانش پودر شده، این باز دوباره یه آدم جدیدی خواهد شد؟ نمیشه که، استبعاده. ملاحظه فرمودید هیچ استدلالی نداره ها. خب خدای متعال به اینها جواب میده که بله، همون کسی که اول بار شما رو آفرید، همون میتونه که شما رو بازآفرینی بکنه و دوباره هم بیافریندتون، که انشالله در جلسه بعدی آیاتش رو مورد تأمل و تدبر قرار خواهیم داد. خدایا همه ما رو از حکمت، حکمت نظری، حکمت عملی، اخلاق و فضائل و رفتارهای شایسته برخوردار و بهره‌مند بگردان. خدایا به ما توفیق عبادت خودت رو کما هو حقه عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، بهره‌مندیمون از قرآن روز به روز بیشتر بشه. خدایا به ما هم توفیق تسبیح و تقدیس خودت رو عنایت بفرما. قلوب ما، وجود ما به نور قرآن منور و روشن بگردان. قرآن رو نور وجود ما، نور قلب ما قرار بده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.